سرمقاله اعتماد، همه چیز از اشتباهات محمد رضای پهلوی آغاز شد. اعتماد. همه چیز از اشتباهات محمد رضای پهلوی آغاز شد. عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم جعفر گلابی است که می توانید آن را در ادامه بخوانید. فرزندان جوان و نوجوان عزیز ما شناخت کاملی از دوران شاه ندارند و چندان که مفید باشد و مؤثر افتد مطالعه نکرده و به تجربیات بزرگترها توجه کافی نمی کنند. آنها فرزند زمان خیشتنند و به قصور و تقصیر ما می نگرند و کاستی ها را لمس می کنند و گاهی باورشان نمی شود که رنج های مردم در آن دوران عظیم بود. مثلا یک جوان چگونه می تواند درک کند که در کشوری با جمعیت 35 میلیونی روزانه 6 میلیون بشکه نفت صادر میشد، ولی برای نمونه در تابستان‌های سوزان اهواز با درجه حرارت 50 درجه در مرکز شهر و در خانواده‌های به اصطلاح متوسط بسیاری با یک پنکه دستی از دهلیز آتشین تابستان عبور می‌کردند. وقتی خیلی رونق شد، پس از سال‌ها خانواده ما توانستند با قرض و کار مضاعف یک کولر آبی بخرند، در حالی که در خوزستان با شرجی‌های عذاب‌زایش اصلاً کولر آبی به کار نمی‌آید. بگذاریم. اگر اشتباهات بزرگ شاه نبود، واقعا ملت بیکار نبودند که متفقا برخیزند و چاره ای جز انقلاب نداشته باشند. فرض کنیم عزل رضا شاه و نسب محمد رضا شاه به وسیله متفقین و خصوصا انگلستان صورت نگرفته و ولیعهد بر اساس مور قانون قدرت را به دست گرفت. اگر او تاریخ خوانده و متفکری صاحب نظر بود و از مشاوران دلسوز و بلندپایه استفاده می کرد، قطعا دکتر مصدق رانا تنها تهدید نمی دانست که به عنوان یک فرصت برای ایران و حتی سلطنت برمی شمرد. البته انسانها، خصوصا آنان که از عمق فکری و علمی برخوردار نیستند و ملکات ضروری اخلاق خیش را سامان نیکو نداده و ناظری بر خود نمی بینند، اشتباه را با اشتباه دیگر بدتر و رفع و رجوع می کنند و بر آسیب پذیری خود می افزایند. فرض کنیم دکتر مصدق فرد شایسته ای نبود یا به هر حال آقای پهلوی نمی توانست با او کار کند. چرا ازلش با کودتا و دخالت بیگانه باید صورت بگیرد؟ گزینه های مختلفی پیش روی شاه بود، ولی او فاجعه بارترینشان را انتخاب کرد. فرض می کنیم کودتای 28 مرداد اجتناب ناپذیر بود، یک شاه دانا باید پس از تثبیت موقعیت خود در صدد جلب اعتماد جامعه برمی آمد و اوضاع را به وضع سابق برمی گرداند. پس از کودتا احترام به مجلسی که با رأی واقعی مردم و در یک انتخابات آزاد شکل گرفته باشد به عنوان رکن اصلی مشروطیت ضرورت بیشتری پیدا کرده بود، ولی پهلوی دوم مجلس را از حیز انتفاع انداخت و بر همگان ثابت شد که رژیم سلطنتی تمام قد جلوی جامعه ایستاده است و کوچکترین مخالفت و حتی انتقادی را نمی‌پذیرد. به همین علت حرکت‌های مسلحانه آغاز شد و انواع سازمان‌های چریکی یکی پس از دیگری سر برآوردند. این زنگ خطر را شاه فهمید، ولی باز هم راه اشتباه را در پیش گرفت و به جای درک احوال جامعه به سرکوب مخالفان با خشونت هرچه تمام‌تر پرداخت و موفقیت نسبی به دست آورد. حالا آقای پهلوی هیچ مانعی جلوی خود نمی‌دید، لذا با کشور و مصالحش به بازی پرداخت. دلارهای نفتی چنان احساس قدرتی در او به وجود آورده بود که حتی نظرات کارشناسان و دلسوزان رجال دستگاه خیش را نمی‌شنید و سواد و دانش خود را فوق همه دانش‌ها تلقی می‌کرد. او بیوفع اشتباه می‌کرد و کم کم با دین مردم هم درافتاد و نمی‌دانست که تا چه حد روی ریل خطر قرار گرفته است. ماجراهای انجمنهای ایالتی و ولایتی و کاپیتولاسیون و 15 خرداد کافی بود که شاه کانال خود را عوض کند و با جامعه از دردوستی برآید و به اصلاحات ساختاری بپردازد. شاید اگر این اشتباه به خصوص را مرتکب نمی‌شد یا انقلاب نمی‌شد یا هر انقلابی را می‌توانست سرکوب کند. اشتباهات محمد رضای پهلوی به حد اشباع رسیده بود که نشانه‌های انقلاب پدیدار شد، ولی باز هم او از رویه خود دست برنداشت و با وجود دستگاه عریض و طویل اطلاعاتی در ابتدا انقلاب را جدی نگرفت. اگر بعد از اولین راهپیمایی سراسری و آرام مردم در روز عید فطر به سخنرانی مشهور خود مبنی بر شنیدن صدای انقلاب ملت را ارائه می کرد و با رهبران انقلاب به مذاکره می پرداخت، احتمالاً عدم وقوع انقلاب شدنی بود. آخرین تلاش آقای پهلوی برای خاموش کردن شعله‌های انقلاب در 17 شهریور روی داد که رژیم سلطنتی همه پل‌های پشت سر خود را خراب کرد و دیگر مصالحه با مردم کلاً منتفی شد. وی در آخرین ماه‌های حکومت خود می‌توانست حداقل به مدیریت سقوط بپردازد و مثلا با استعفای خود هم از خونریزی جلوگیری کند. هم امنیت نسبی برای یاران و حتی خودش به وجود آورد و از همه مهمتر از عوارض یک سقوط جبری برای کشور بکاهد. شاه حتی شاهانه نایستاد و یاران خود را گذاشت و رفت. شاید این تنها حرکت محمد رضا پهلوی بود که نفع نسبی برای مردم داشت و مقاومت بی‌فرجام به همراه حمام خون را تمهید نکرد. در یک نگاه کلی میتوان مستند اثبات کرد که ما هنوز در حال پرداخت هزینه اشتباهات شاه هستیم و چه بسا اگر این خطاها در یک مرحله متوقف میشد، کمتر کسی نیاز به جراحی بزرگ انقلاب با همه عوارضش را ضروری میافت. اگر خطاها از حد نگذرند و راه‌های کم‌هزینه اصلاح وجود داشته باشند، حتی در دهه 50 که عصر انقلاب‌ها بود، ملت دانای ایران به آن جراحی خونین متوسل نمی‌شد. امیدواریم دیگر تا ابد هیچ حاکمی در ایران آن اشتباهات مهلک را تکرار نکند و مردم را همواره عزیز بشمارد و پرونده تقابل دولت با ملت برای همیشه بسته شود و هیچگاه مردم نیاز به انقلاب پیدا نکنند.